أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنا على أعدائهم أجمعين. بحث در اجزاء در مورد اصالت الصحه بود. مقدمتاً برای تنبیه موضوع بحث در مجرای اصالت الصحه گفتیم که مورد یک موضوع بحث جایی است که کسی دیگری را به عنوان نائب اجیر کرده تا عملی را نیابتاً از طرف او انجام بده و اطمینان به انجام عمل داره، لکن شک دارد که آیا این عمل را به نحو صحیح انجام داده یا به نحو فاسد. خب اینجا میتواند با استناد به اصالت الصحه بنا را بر صحت عمل بگذارد، لکن اگر بعداً کشف خلاف شد و معلوم گردید که عمل نائب صحیحاً واقع نشده، اینجا بحث در این است که این عمل که این عملی که برای نائب انجام شده و مستند به اصالت و صحه حکم به صحت اون گردیده، آیا مجزی از واقع هست یا نه؟ پس بحث اجزا در این فرض قابل تصوره. عرض کردیم برای این که مسئله اجزا در این مورد معلوم بشه، باید دلیل اعتبار اصالت الصحه را بررسی کنیم، همطور که در مورد اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، استصحاب و امثال اونها قبل از هر چیز سراغ دلیل اعتبار و حجیت این اصول می رفتیم. در مورد مدرک و مستند اصالت الصحه دو وجه می توان ذکر کرد. تارتن ممکنه بگیم مدرک اصالت الصحه ظهور حال مسلمه، ظاهر حال مسلم عماریت دارد بر صحت عمل انجام شده توسط مسلمان. خب اگر بخواهیم به این حیث عماریت ظاهر حال مسلم تمسک کنیم برای اعتبار اصالت الصحه، اینجا همانند امارات باید قائل به عدم اجزا بشیم، چون ما در مورد امارات گفتیم امارات اگر عملی مستند به اماره ای انجام شد و سپس کشف خلاف گردید نمیتونیم قائل به اجزا بشیم فی الجمله، چون فروض مختلفی در مسئله تصویر میشه. بنابراین اگر ما اصالت الصحه را به عنوان یک اماره بپذیریم و دلیلش را ظاهر حال مسلم بدانیم، قهرن باید قائل به عدم اجزا بشیم. اما اگر مستند اصالت الصحه روایات باشه، از جمله روایت زع امر اخیک علی احسنه، وسائل جلد 8 باب 161 من ابواب احکام العشره حدیث 3. خب اینجا باید مسئله رو دقیق تر بررسی کنیم که نتیجهش اجزاء یا عدم اجزاء. این روایت به معنای این است که فعل برادر دینی یا قول برادر دینیت را حمل بر خوب و کار خوب و قول خوب و صحیح بکن. احسنهی اینجا به معنای افعل تفضیل نیست، یعنی اگر فعل و قول برادرت قابل حمل بر دو وجه خیر و شر، قابل حمل بر دو وجه حسن و قبح، اون رو بر وجه حسن حمل کنید. خب ما در مورد اصالت و طهاره، اصالت و الهلیه و استصحاب عمدتاً با تکیه بر حکومت دلیل اعتبار این اصول بر ادله‌ای که محکوم این اصول بودند، محکوم این ادله بودند، قائل به اجزا می شدیم. اگه در اصالت و طهاره قائل به اجزا شدیم، چون گفتیم کل شیء لک طاهر حاکم بر دلیل سلم الطهاره است، اگر در اصالت الهلیه گفتیم قائل به اجزا شدیم، گفتیم چون کل شیء لک حلال حاکم بر عرض حضور شما ادله ایست که حاکم بر دلیلی است که میگوید لا تسلی فی مثلا اجزاء ما لا یؤکل لحمه. اگر در استصحاب قائل به اجزا شدیم، به این دلیل بود که لا تنقض الیقین به شک حاکم بود بر لا صلاة الا به طهور. اما اینجا ز امر اخیک علی احسنه بر چه چیزی میخواد حاکم باشه؟ آیا اون حکومت اساسا اینجا قابل تصویره؟ اساسا اگر در این روایت ز امر اخیک علی احسنه دقت کنیم، کاملا معلومه که مخاطب این خطاب کسی است، ولی فعل در رابطه با شخص دیگری است. در لا تنقض الیقین به شک خطاب به خود مکلفه، به او هم گفته می شود تو یقین تو به شک نقض نکن. مخاطب و موضوع خطاب یکی است، اما اینجا مخاطب یک شخصه، لکن موضوع حکم شخص دیگری. میگه ز امر اخیک، کار برادرت را حمله بر وجه حسن بکن. خب اگر ما بخوایم در موضوع محل بحث که شک داریم در صحت و فساد عمل نائب مسئله اجزا رو بررسی کنیم، طبق این روایت باید فعل نائب را حمله بر صحت بکنیم، چون دستور داده به ما که فعل او را حمله بر صحت بکنیم. اگر ما شک کنیم نائب اجیر صوم و صلات استیجاری که برای مثلا یکی از اموات ما قرار بوده انجام بده، آیا صحیحاً انجام داده یا نه، باید فعل او را حمله بر صحت کنیم، بگیم صحیحاً انجام داده. ولی اگر الان کشف خلاف شد، اینجا در رابطه با عمل نائب ما نمیتونیم بریم یقه او را بگیریم، به او بگیم آقا تو باید اعمال را دوباره صحیحاً انجام بدی. چون ز امر اخیک علی احسنه دلالت بر این کرده که او در اون زمان عملش را صحیح انجام داده. اما مسئله اجزا دیگه ربطی به او نداره. حالا فوقش اینه ما بریم یقه نائب را بگیریم، بگیم آقا تو عمل رو صحیحاً انجام ندادی، باید پول رو برگردونی یا دوباره بخوانی، اون یه بحث دیگه است. اما نتیجه قهری کشف خلاف در این مورد این است که عمل او دیگه مجزی نیست، یعنی ذمه وارث مشغوله، باید دوباره کاری کنه که منوب و انه از این اشتغال ذمه بیرون بیاد. به عبارت دیگه اگر بعد از جریان اصالت و صحه در عمل نائب و اجیر فهمیدیم که عمل او صحیح نبوده، یا فهمیدیم عمل او فاسد بوده، خب قهرن نائب و اجیر استحقاق اجرت نداره، چون او پول گرفته عمل را صحیحاً انجام بده، او استحقاق اجرت نداره. این که میگیم استحقاق اجرت نداره، ما نمیتونیم عرض به حضور شما به صرف شک در این که عمل را صحیحاً انجام داده یا نه پول رو به اون ندیم. ولی اگر کشف خلاف شد، استحقاق اجرت او از بین میره. ولی این یه مسئله است که این به مسئله اجزا مرتبط نیست. ما فعلا در رابطه با اجزا بحث میکنیم. اگر مثلا گفتیم فهم، اگر گفته شد که بعد از کشف خلاف او استحقاق اجرت نداره، یا برفرض بگیم داره، این هیچ ارتباط و تأثیری در مسئله اجزاء نسبت به اون چه که باید از ناحیه منوب و ان واقع می شد نداره. ما اصلا الان شک داریم که این عملی که باید از طرف منوب و ان انجام می شد آیا صحیح واقع شده یا نه، لذا نمیدونیم ذمه او بری شده از تکلیف یا نه. پس به هیچ وجه مجالی برای به حکم به اجزا وجود نداره. ما نمیتونیم اینجا عرض به حضور شما در صورتی که کشف خلاف شد حکم به اجزا بکنیم. پس در موارد اصالت و صحت چنان که کشف خلاف شود، با توجه به این که روایت امر اخیک علی احسنه در رابطه با فعل نائب ما را مکلف به حمله بر صحت میکنه و اساسا به ما مربوط نمیشه، به عمل منوب عن مربوط نمیشه، اگر کشف خلاف شد ما باید قائل به عدم اجزا بشیم. وقتی شک در صحت و فساد کردیم و با اصالت و صحت فعل را صحیح دانستیم، بعد از اینکه خلافش منکشف شد وجهی نداره بگیم اون عملی که انجام شده مجزی از اون عمل صحیحی است که به حسب واقع باید صورت میپذیرفت. بنابراین برخلاف اصول عملیه گذشته در اصالت و صحه قائل به عدم اجزا میشیم. وجهش هم همون نکته ایست که در ابتدای عرضم گفتم، اینکه در سایر اصول عملیه ادله اعتبار و حجیت اونها حکومت دارند بر ادله مورد نظر، ولی اینجا اصلا بحث حکومت مطرح نیست، یعنی ناظر به دلیلی نیست تا بخواهد مثلا با توسعه در دلیل محکوم به نوعی راه اجزاء را باز کنیم. بنابراین اینجا مقابل به عدم اجزاء میشیم. اینم تقریبا همه مطالبی که در رابطه با اجزا لازم بود مطرح بشه. ملاحظه فرمودید ما مسئله اجزا را از ابتدا تا اینجا در دو مقام مورد بررسی قرار دادیم، یکی اجزاء اتیان به مأمورون به نسبت به امر خودش، و دیگری اجزاء اتیان مأمورون به نسبت به امر دیگر. اینجا هم در دو بخش مباحث رو مطرح کردیم. در بخش اول البته گفتیم مجزی است اتیان به مأمورون به علی وجهه، در مقام اول گفتیم اتیان به مأمورون به علی وجهه مجزی است نسبت به امر خودش، اما نسبت به امر دیگر گفتیم در دو بخش بحث میکنیم، یکی در امارات و یکی در اصول عملیه. در امارات به تفصیل بنابر مسلک طریقیت بحث کردیم، هرچند اقوال متعددی وجود داره، شاید 5 الی 6 قول در مسئله اجزا در امارات بنابر قول به طریقیت وجود داره. از قول به اجزا مطلقا گرفته تا قول به عدم اجزا مطلقا و تفصیل هایی که بعضن در این مقام داده شده، اینا به تفصیل بحثش گذشت. در رابطه با اصول عملیه هم مفصلا ما مسئله اجزا را مطرح کردیم. تا اینجا تقریبا بحث اجزا تمام شد. بحث بعدی ما بحث مقدمه واجبه، که اگر بخوایم مقدمه واجب رو شروع کنیم دیگه از حضور شما با توجه به یکی دو جلسه ای که دیگه بیشتر باقی نمونده، این ممکنه موجب نقصان باشه، لذا بحث مقدمه واجب رو میذاریم برای اول سال تحصیلی آینده. منتها امروز چون چهارشنبه است، نزدیک نیمه شعبان هم هست، من امروز یه روایتی رو از وجود مقدس صاحب الامر روحی و ارواح العالمین له الفدا میخوانم که هم مناسبت نیمه شعبان رعایت شده باشد، هم تذکر اخلاقی که روزهای چهارشنبه داریم. من به استناد این روایت به این توقیع شریف، یک توقیع شریفی است از وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، میخوام انتظارات حضرت را از خودمون بیان کنم که اگر کسی سوال بکنه انتظار امام زمان از مردم، از مسلمین، از شیعیان در این ایام چیه، من با استناد به کلام خود حضرت این پاسخ رو میخوام عرض بکنم. قال علیه السلام: یعملو کل امرئ منکم ما یقرب بهی من محبتنا ولیتجنب ما یدنیه من کراهیتنا و سخطنا فان امرئا یبغته فجعتن هین لا تنفعه توبتن ولا ینجیه من اقابنا ندمون علا خوبه. بهار جلد 53 صفحه 176 در ضمن حدیث هفتم. یه جمله، یک بخشی است از این حدیث که در توقیع شریف وارد شده. ترجمه ابتدایی این بیان این است که حضرت می‌فرماید هر کدام از شما باید کاری را انجام دهد که سبب قرب و نزدیکی به ما و جذب محبت ما شود، و باید از عملی که ما نسبت به اون ناخوشایندیم و خشمناک هستیم دوری کنیم. ببینید این دو تا توصیه: یک، کارهایی را انجام دهیم که موجب جذب محبت و علاقه اهل بیت و امام زمان شود، و ما را به اونها نزدیکتر کنه. و از کارهایی که موجب سخط و نارضایتی اونهاست اجتناب کنیم. بعد حضرت در ادامه می فرماید چه بسا این در واقع یک تقدیری داره، می خواد بفرماید اگر کسی این کار رو نکرد، اگر کسی کارهایی را که موجب قرب به ما و نزدیکی به ماست انجام نداد و از کارهایی که نارضایتی ما در اون است اجتناب نکرد، اونگاه در لحظه‌ای ممکنه توبه کنه که دیگه به حال او سودی نداشته باشه. و او را از عذاب الهی دور نکنه. این قسمت در ذیل توقیع شریف فَإِنَّ امْرَأً يَبْغِتُهُ فُجْأَةً تا آخر، این در واقع جزای یک شرط محذوفه. میخواد بفرماید، اول میفرماید یه دستوری میده، میفرماید این کارها را بکنید، این کارها را نکنید، ولی اگر کسی برخلاف این رفتار کند، روزی میرسد و لحظه‌ای ممکنه توبه کنه که دیگه به حال او سودی نداشته باشه و عذاب الهی او را در بر بگیره. دو خواسته امام زمان از ما دارن: اعمال ما موجب قرب ما به اونها و سبب رضایت اونها از ما بشه. اعمال ما موجب ناخشنودی و نارضایتی امام زمان از ما نشه. این ملاکه اگر غیر از این باشه، حضرت می فرماید ممکنه وقتی برسه توبه کنید که دیگه سودی به حال شما نداشته باشه. توبه از چی؟ توبه از کارهایی که باید می کردیم و نکردیم، و توبه از کارهایی که نباید می کردیم و کردیم. این روایت به وضوح دلالت می کنه بر این که صرف ادعای پیروی و ادعای محبت کافی نیست. دل خوش کردن به این که ما پیرو اهل بیتیم اما اعمال ما برخلاف این باشه، این نتیجهش معلومه. این که ما میگیم رضایت اهل بیت و سخط اهل بیت معلومه. رضایت امام زمان غیر از رضایت خدا نیست. چه این که خود حضرت امام زمان روحی و ارواحنا له الفدا می فرماید قلوبنا اوعیتون لمشیت الله فإذا شاء شئنا. قلوب ما ظرف هایی است برای مشیت و اراده الهی، پس هرگاه او بخواهد ما نیز میخواهیم. این روایت هم در بهار جلد 52 صفحه 51 آمده. اگر امام زمان میفرماید ما از شما انتظار داریم در جهت قرب به ما و نزدیکی به ما حرکت کنید و مواظب باشید کاری نکنید که از ما دور بشید، نه این که رضایت و خشم امام زمان خدای نکرده در عرض رضایت و خشم خدا باشه. رضایت و خشم امام زمان در طول رضایت و خشم خداست. چه این که می فرماید قلوبنا اوعیتون لمشیت الله، اصلا قلوب ما و روح ما و جان ما ظرفهاییست برای مشیت و اراده الهی. انتظار امام زمان از جامعه اسلامی، از مسلمین، از شیعیان اینه. حالا این انتظار در مورد کسانی که لباس سربازی امام زمان رو پوشیدن به مراتب بیشتره، واقعا جای تعارف نیست. این انتظار انتظار عمومی است. از همه این انتظار رو داره حضرت، ولی این دو انتظار از کسانی که به این نشانه افتخار مفتخر شده اند بسیار بسیار ویژه تر و خاص‌تره. کسی که ادعا میکنه من سرباز امام زمان هستم، حتما این سرباز برای مردم الگوست. پس رفتار این سرباز، رفتار کسی که در این مجموعه و به نام این مجموعه داره زندگی میکنه، حتما بیشتر مورد توجه و مراقبت چه از ناحیه مردم و چه از ناحیه خود امام زمان. خیلی ما باید مراقب باشیم، خیلی باید از خدا استمداد بطلبیم و کمک بخواهیم برای اینکه نکنه خدای نکرده روزی برسد که بر فرض به فکر توبه هم بیفتیم دیگه برای ما سودی نداشته باشه. چه رسد به این که اساساً امکان توبه هم ممکنه برای ما فراهم نشه. در کنار این توجه به این جهت هم لازمه. اگر حضرت انتظاراتشون رو از ما بیان میکنن، تأکید میکنن که ما مراقبت میکنیم شما را و رصد میکنیم کارهای شما را، میفرماید انا نحیط علما به انبائکم. خود امام زمان میفرماید انا نحیط علما به انبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم. ما بر تمامی احوال و اخبار شما آگاهیم و چیزی از شما نزد ما پنهان نیست. اینم در بهار جلد 53 صفحه 196 در ضمن حدیث 21 نقل شده. ببینید از یه طرف می‌فرماید دستورالعمل زندگی شما اینه، انتظار ما از شما اینه. حالا اینکه چه کارهایی رو باید بکنیم چه کارهایی رو نباید بکنیم، اونو باید بریم و جستجو کنیم و کشف کنیم. معلومه واجبات رو باید انجام بدیم، محرمات را ترک کنیم. خیلی نمیخواد پیچیده کنیم، خیلی نمیخواد عرض به حضور شما دنبال مسیرهای خاص بریم و کارهای خارق العاده و عجیب و غریب بکنیم. در ادامه اون وقت میفرماید ما مراقبیم، ما شما رو رصد میکنیم، چیزی از شما از ما پنهان نیست. اگر همه ما به این دو نکته توجه کنیم که ببینیم چه کاری مرزی وجود مقدس امام زمانه و چه کاری موجب ناخشنودی امام زمانه، و نیز توجه کنیم که هر کاری که ما میکنیم چشمان ناظر محیط به خفا و علن ما، آشکار و نهان ما داره ما را میبیند. خیلی این برای ما سازنده است، این که فکر کنیم امام زمان داره ما را میبینه. واقعا بعضی از کارهایی را که ما انجام میدیم یا بعضی کارهایی که نمی کنیم، ما این را حاضر نیستیم دیگران اطلاع پیدا کنن. وقت شما این حس و توجه را داشته باشیم که امام زمان با اراده و مشیت الهی ناظر ماست و به تعبیر خودشون لا یعذب عنا شیء من اخبارکم، هیچ چیزی از شما نزد ما پنهان نمیمانه. وقت سرفکنده نمیشیم، خجالت زده نمیشیم، همین یه روز فقط اینو کارامون رو بسنجیم ببینیم ما این کارهای ما داره در مرعا و منظر وجود مقدس ولی عصر واقع می شود. آیا اگر اون وجود شریف ایستاده بود و نظاره می کرد ما رو، ما جرأت می کردیم این کارها رو در مقابل او انجام بدیم؟ اونم تازه فقط ظاهر ما، نه باطن ما رو هم اطلاع داره. انشاءالله امیدواریم به برکت دعاهای امام زمان که می‌فرماید ما همیشه برای شما نگرانیم و دعا می‌کنیم، خداوند به ما توفیق درآورده کردن انتظارات امام زمان رو به ما عنایت بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.